و مثانه هست، ما اصولا باید انجام بدیم برای مریض ها که واقعا خدمت رو ارز کنم بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتور داشته باشن. حتی با وجود عامل دیگه که ما پیدا می کنیم حتما باید اندوسکوپی مجرا و مثانه هم برای مریض ها انجام بشه. ما بعد از مثانه شون خیالمون راحت بشه.
بله.
بعد و کلیه های پولیکیستیک یه انتیته جدایی هست، یک موضوع جدایی هست. این افراد کلیه های پولیکیستیک به صورت ارثی دچار کیست های متعدد کلیه میشن، از جوانی درگیرن، اگه مواظب کلیه هاشون نباشن، کم آب بخورن، فشار خونشون رو کنترل نکنن، پروتئین ادرارشون رو کنترل نکنن، در آینده دچار نارسایی کلیه و دیالیز میشن. باید حواسشون باشه و حتما به فوق تخصص های نفرولوژی یا داخلی کلیه حتما باید مراجعه کنن. ولی کیست های ساده کلیه نیاز به کار اقدام خاصی معمولا ندارن، مگر اینکه باعث فشارخون هایی بشن که به درمان دارویی جواب ندن، یا باعث عفونت های مکرر ادراری بشن، یا باعث درد های خیلی شدید بشن. البته کیست هایی که سایز خیلی بزرگ دارن،
بله،
این وقت ها هست که نیاز به اقدام جراحی ممکنه باشه، وگرنه کیست های ساده خیلی کوچیک که تو خیلی از سونوگرافی ها یه دونه دوتا وجود داره معمولا نیاز به اقدام خاصی نداره.
دکتر صاحب، شما در قسمت قبلی صحبت های خود به فاکتور و عامل سن و عمر اشاره کردین که در بررسی ها و پیگیری ها باید مهم باشه و مد نظر ما باشه. حالا اگر یک مرد کلان سال که عمرش زیاد است و جوان نیست، در ادرار و پیشاب او خون دیده شده یا در آزمایش گزارش شده، این فرد باید اقدامات بیشتری باید انجام بده چون سنش هم بالاست و پیر است. اینالی چه احتمالاتی برای او مطرح است؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، این شخص حتما باید اگر فقط در آزمایش ادرارش رو خون میبینن و به چشم نمیبینن این آزمایش رو، اگه شخص بالای 50 سال باشه، یک آزمایش PSA هم که آزمایش تخصصی پروستات هستش باید انجام بده. ولی حالا اگر زیر 50 سال هست، مخصوصا اگر سابقه سرطان پروستات در خانواده وجود نداشته باشه، نیاز به انجام آزمایش PSA نیست. ولی این شخص باید اصولا یک سونوگرافی از کلیه ها، مثانه، پروستات انجام بده و در مرحله بعد CT اسکن خاصی هست به اسم CT یوروگرافی.
بله،
که تو مراکز، تو تمام مرکز تصویر برداری این انجام نمیشه. تو بعضی از مرکز تصویر برداری خاص که این تکنیک رو دارن این انجام میشه. و بعد در مرحله بعدی این شخص باید سیستوسکوپی یا همون اندوسکوپی مجرا و مثانه براش باید انجام بشه. خیلی جالبه برای خود من، وقتی یک بیماری که دچار ناراحتی معده هست یا مثلا توی مدفوعش خون دیده میشه و پزشک فوق تخصص گوارش تجویز میکنه برای ایشون اندوسکوپی معده یا روده که انجام بدن، خیلی مردم راحت تر این رو میپذیرن و انجام میدن. ولی وقتی ما به مریضامون میگیم که باید سیستوسکوپی انجام بدین یا اندوسکوپی مجرا و مثانه، مقاومت میکنن و این رو انجام نمیدن و خیلی سخته برای ما توضیحش برای مریض ها و برای اینکه بهشون توضیح بدیم که این چی هست، چه جوری هست و چرا باید این کار انجام بشه. و خیلی ها از مریض های ما هم قبول نمی کنن که ما این سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه رو انجام بدیم.
بله،
و بعضی وقتا اصلا نمیدونیم علت این وجود این خون در ادرار چیه و مشخص هم نمیشه و مریض سالها ممکنه بره بیاد، آخرش مثلا یه توموری از یه جایی در بیاد، سیستم ادراریش متاسفانه. به خاطر همین من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که وقتی پزشکان اورولوژی در مورد سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه بهشون توضیح میدن و میگن که این قضیه انجام بشه، واقعا قبول بکنن و انجام بدن این مورد رو که نه خودشون دچار مشکل بشن نه پزشکشون دچار مشکل بشه.
بله،
با این فرایندی که حالا بیماریشون ممکنه اون اوایل خیلی بطئی رشد بکنه ولی بشه جلوشو گرفت، ولی اگر چند ماه یا چند سال بگذره ممکنه خیلی نشه براشون کاری انجام داد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک فرد کلانسال و مسن اگه مکرر در ادرار و پیشاب خود خون میبینه، یعنی خودش با چشم خود در ادرار این خون مشاهده میکنه، بعضی کارهای مثل سونوگرافی هم کرده و چیز مشخص نشده، آیا کار دیگری برای این لازم است؟ چی کارهایی برای تشخیص علت باید انجام شود؟
چون با چشم تو ادرار خون هم میبینن، بعد سیتولوژی ادرار در سه نوبت یه آزمایشیه که سه نوبت در سه روز متوالی باید آزمایش ادرار بدن که باید اینم انجام بشه براشون.
بله بسیار تشکر. پس علاوه بر بعض اقداماتی که گفته شد در مورد پرخطر بودن این مسئله، آزمایش سه نوبتی سیتولوژی ادرار هم یکی از کارهایی است که باید با نظر پزشک معالج انجام شود. بسیار خوب دکتر صاحب، دیگه صحبت نمیتونیم در جلسه ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. اون چی که میخوام امروز براتون صحبت کنم در ارتباط با خستگیه. حالا هیچ وقت شده تی احساس خستگی کنید؟ احساس کنید انرژیتون روزانه تمام شده؟ آیا احساس میکنید که هر چقدر خوابیدید ولی باز بلند میشید باز خسته اید؟ خستگی، ناتوانی یکی از علامتهای بسیار شایع هستش که میتونه پیش زمینش یک سری از بیماری ها باشه و باید حتما یک توجه جدی به اون انجام داد. گاهی وقتا افرادی هستن که خواباشون کوتاست، در واقع اختلال در خواب دارن، اینها میتونن با خستگی بلند شن. گاهی وقتا همیشه از این اتفاقات ممکنه این گونه باشه که افراد احساس سرما میکنن، سردشونه، خستن، همراه با سردی، چاقی، پوست خشک و کاهش موهای سرشون، ضعف شدن موهای سرشونه. کمکاری تیروئید یکی از اون علامت هایی که میتونه با خستگی همراه باشه. تو خانم ها خیلی شایع است. چه علامتی؟ افرادی که احساس میکنن خستن، رنگ پریدن، ناتوانن، تنگ نفس دارن، تپش قلب دارن، کمخونی یکی از اون علت هایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره، احساس خستگی و ناتوانی. گاهی وقتا افرادی هستن که الکل ابیوزر هستن، یعنی الکل زیاد مصرف میکنن، همیشه بعد از اون دچار خستگی های مزمن هستن. گاهی وقتا افراد نمیتونن در کنار خستگیشون تمرکزشون به هم ریخته، بیمه به جنس مخالفشون هستن، سردردهای مکرر دارن، احساس میکنن که هیچ کس بهشون توجه نمیکنه، احساس میکنن که از نظر روحی خیلی افت کردن. افسردگی یکی از اون علتهایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره. گاهی وقتا افراد علاوه بر خستگی سخت کار میکنن و به دنبال این سخت کار کردنشون تو بدونی که هیچ گونه استراحتی داشته باشن دچار این خستگی میشن، در واقع اورورکینگ یعنی پرکاری بیش از اندازه خودش خستگی میاره. همیشه ما نیاز به یک استراحت ما بین کارهامون داریم، یک تفریح، یک فارغ شدن از کار بسیار شدید. گاهی وقتا عفونت‌های مکرر در داخل بدن آدمی، عفونت‌های مزمن میتونه خستگی رو به همراه بیاره. باید این رو داشته باشیم. بعضی افراد هستن که تازه یا از یک بیماری عفونی بلند شدن، خانه‌ها تواناییشون کاهش پیدا کرده و نیاز به یک ریکاوری دارن تا بهبودی عارض بشه براشون. در غیر این صورت عفونت‌های مزمن در بدن آدم‌ها، اونایی که سالمونلا دارن، اونهایی که تی بی دارن، اونهایی که عفونت‌های تنفسی مزمن دارن، همیشه میتونن با یه خستگی مزمن سراغ شما باشن. خستگی رو دست کم نگیرید و بعد اگه خفت سلا هست با پزشک در ارتباط باشید.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. شما را به خدای متعال و منان میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزارت داخلی پاکستان با مهاجران افغانستانی مهلت داده است تا 31 مارچ 2025 برابر با 11 حمل 1404 این کشور را ترک کنند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد تصمیم دارد مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستانی بی مدارک را آغاز کند. همینک حدود 800,000 مهاجر افغانستانی با کارت‌های اقامتی موقت به نام ACC در پاکستان زندگی می‌کنند که با آنها مهلت داده شده است تا 31 مارچ این کشور را ترک کنند. به این اساس آنان اگر قبل از 31 مارچ ویزای کشوری دیگری را تا سپتامبر 2025 دریافت نکنند، به عنوان مهاجران غیر قانونی اخراج خواهند شد. همچنین مدت اقامت افغانستانی هایی که قصد دارند و کشور دیگر مهاجرت کنند تا 30 جون 2025 تمدید شده است. علاوه بر این مهاجران افغانستانی که پس از تاریخ 31 مارچ در انتظار ویزا هستند، دیگر اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت و قبل از بازگشت به افغانستان به شهرهای دیگر منتقل خواهند شد. دفتر صدر اعظم پاکستان برای اطمینان از اجرای این تصمیمات از نهادهای امنیتی خواسته است هر 15 روز گزارش اقدامات خود را ارائه کنند. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از پاکستان خواستند که از اخراج مهاجران افغانستانی خودداری کنند. برخی رسانه‌های افغانستانی ادعا کردند که عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی و عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان نخستین بار در 40 سال گذشته به ایران سفر کرده است. این رسانه ها نوشتند که سیاف هم اکنون در تهران به سر می برد. اگرچه برخی از این رسانه ها مدعی شدند که در این سفر با مقامات امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده است، اما شماری از منابع رسانه‌ای هدف از این سفر را درمان اعلام کردند. سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی افغانستان که پس از روی کار آمدن طالبان به ترکیه مهاجرت کرد، از اعضای اصلی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان است که بزرگترین گروه سیاسی مخالف طالبان محسوب می شود. هنوز هیچ منبع رسمی سیاسی این خبر را رد یا تایید نکرده است. مطالعه و طراحی انتقال آب دریای پنجشیر به کابل تکمیل و این طرح برای تایید نهایی به رهبر حکومت سرپرست ارسال شده است. و گفته سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان، اجرای این طرح در صورت امضای رهبر حکومت و تعیین بودجه آغاز می شود. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
شهروندان کابل پایتخت افغانستان که با مشکل کمبود آب دست و پنجه نرم میکنند خواهان حل این معضل هستند. حدود 7 میلیون نفر در شهر کابل زندگی دارند و شمار قابل ملاحظه آنها با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. آنها از حکومت سرپرست میخواهند که آب دریای پنجشیر را به کابل انتقال داده تا به معضل شهروندان پایان داده شود. محمد عظیم باشنده این شهر میگوید که آب دریای پنجشیر انتقال برای ما سهولت به وجود خواهد آمد.
کابل آبش کم شده ولی منطقه هیچ آب نداره. یک خبرو را شنیدیم، گپ گفته بودن که دریای پنجشیر در کابل میارن، آب فریمان میشه، اگه کارا بکنن سهولت به مردم زیاد میشه.
همچنان عتیق الله کمبود آب را جدی دانسته خواهان انتقال آب دریای پنجشیر گردید.
امارت اسلامی وعده کړی و چې دا پنجشیر وو براړه او کدا راوړی او خو به کدا بل موږ د وبود کمبود سره مخامخ نو زموږ د پاره ډیره خدای خو سند کابل د کار د پاره.
مسئولان در وزارت انرژی و آب از تکمیل شدن سروی و طرح این پروژه یاد می کنند. متی الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب می گوید
سروی،
طراحی و دیزاین انتقال آب دریای پنجشیر تکمیل گردیده و جهت منظوری به مقام رهبری فرستاده شده که پس از منظوری و بودجه‌آن کار این پروژه عملا آغاز می شود. کارشناسان از حکومت و مردم می خواهند که از حفر چاهای همی خوداری نموده و آبهای باران و برف را در چاهای جذبی هدایت کنند تا سطح آب بالا بیاید. انجینیر باقر حسینی کارشناس مسائل آب میگوید به خاطر حل دائمی باید کار جدی شود، اما به خاطر کوتاه مدت مردم صرفه جویی نموده و آبهای باران و برف را ذخیره کنند.
راه های حل زیر راه های حل کوتاه مدت نیست، در دراز مدت راه های حل اساسی وجود داره، در کوتاه مدت فقط راه های حلی که وجود داره میتونه از شدت بحران کمی بکنه. خوب عبارت از است که شهروندان شهر کابل در قسمت ما صرفه جویی در مصارف آب و همچنان جذب آبهای برف و باران کوشش نماید.
متیولا عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب میگوید آب دره پشه‌ای مهار و به بند قرغه هدایت گردیده و آب ارغنده هم مهار شده و بیش از 360 چای جذبی نیز حفر گردیده که تا حدود سطح آب بالا شده است. این در حال است که استفاده نادرست و حفر چاهای عمیق باعث گردیده تا بخش از آب در این شهر هدر برود و مردم با کمبود آب آشامیدنی دست و پنجه نرم کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت فراه از جان باختن 21 نفر بر اثر جاری شدن سیل در این ولایت خبر داد. از رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت فراه اعلام کرد بعد از ظهر روز سه‌شنبه شماری از مردم از جمله کودکان و زنان برای تفریح در ولسوالی پشتکوی این ولایت به کوه رفته بودند که گرفتار سیلاب شدند. محمد سیار افسود در این حادثه 21 تن جان باختند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. محمد نسیم بدری سخنگوی پلیس فراه نیز با تایید این خبر گفت نیروهای امنیتی برای کمک به سیلزدگان به منطقه اعزام شدند. معاون سخنگوی حکومت طالبان از رسانه‌های افغانستان خواست در نشراتشان قوانین ملی و اسلامی را در نظر بگیرند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در برنامه ایجاد یکی از خبرگزاری‌ها در کابل میگوید که حکومت طالبان رسانه‌ها را در چارچوب ارزش‌های دینی و ملی حمایت می‌کند و اطمینان می‌دهد که حکومت طالبان با مشکلات رسانه‌ها نیز رسیدگی کرده و اطلاعات دقیق را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
به دوی سر هر دول همکاری خپل وعده بیا تازه کوم او دا ډاډ ورکوم چې په بیلابیلو برخو کې به له دوی سره همکار یم. معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې، د رسنیو د هغو د همکارانو د امنیت په برخه کې، دغسې د دوی د ځینو ستونزو د حل په برخه کې موږ دوی ته ډاډ ورکوو او وعده ورکوو چې انشاءالله د دوی مشکلاتو ته به رسیدنه کوو.
خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هم در این برنامه میگوید رسانه‌ها یکی از بارزترین قدرت‌های عصر امروزی است و این وزارت از هیچ تلاشی برای تقویت و پشتیبانی از رسانه‌ها و خبرنگاران دریغ نخواهد کرد.
امارت اسلامی افغانستان به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ خود متعهد می‌داند که حمایتی از جامعه رسانه افغانستان داشته باشد، حمایت می‌کند و تلاش می‌کند که میدان رسانه و رجال رسانه با در نظر داشته وضعیت استثنایی کنونی کشور افغانستان که بعد از دهها جنگ بیرون آمده ای عرصه را مدیریت بکنه.
در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس مرکز رسانه های حکومت طالبان بر ایجاد اعتماد میان حکومت و رسانه ها تاکید کرده و از رسانه ها می خواهد در نشراتشان توازن را در نظر بگیرند.
رسانه یعنی رویداد، رسانه یعنی نگاه، رسانه یعنی یک باور، رسانه یعنی داشتن، رسانه یعنی اعتماد، رسانه یعنی ارزش قائل شدن به یکی دیگر، رسانه یعنی شنیدن، رسانه یعنی درد دل، رسانه یعنی گفتمان، رسانه یعنی چیزهایی که جوان ما، اهل فکر ما، اهل دانش ما، وطن ما، کشور ما، اسلام ما داشته، پوت خزانه که پوت مانده رسانه است که را میتونه بیرون بکشه و بیان بکنه.
از سوی هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید رسانه ها در افغانستان باید بر اساس ارزش های ملی و اسلامی کار کنند و تحت شایعه تبلیغات و سیاست های بیرونی قرار نگیرند.
در استعمار فرامدر اذهان عمومی و افکار عمومی تحت اشغال قرار میگیرند و از طریق امپراتوری رسانه‌ای قدرت‌های سلطه‌گر و اشغالگر تلاش می‌کنه که اذهان عمومی را در چنبره خود قرار بده، تصویر بکنه و از این طریق اهداف سیاسی، اطلاعاتی، استخباراتی، فرهنگی و حتی اقتصادی خود را به پیش ببرد.
این در حالی است که در طی 3 سال گذشته خبرنگاران به خاطر دسترسی به اطلاعات با چالش‌های مواجه بودند و برخی چالش‌ها هنوز هم پا بر جاست. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف بر ادامه گفتگوها و همکاری‌های دو کشور درباره وضعیت افغانستان تاکید و اضافه کرد ما بنا داریم که در این مورد بیش از پیش مشورت کنیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این نشست گفت ایران و روسیه در قالب فرمت مسکو همکاری می‌کنند و در کنار چین و پاکستان درباره وضعیت افغانستان رایزنی‌های مشترک انجام می‌دهند. ایران و روسیه تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند و بارها تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان را خواستار شدند. با این حال هر دو کشور تعاملات مثبتی را با حکومت سرپرست افغانستان برقرار کردند. وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به مذاکرات روز گذشته خود با سرگئی لاوروف در تهران گفت آقای لاوروف در خصوص مذاکرات خودشان با آمریکا و دیگران در منطقه گزارش مفصلی به ما دادند و افزود طبیعتاً پیامی وجود نداشت و قرار نبود ایشان پیامی بیاورد. ما در خصوص مسائل منطقه و دو جانبه مفصل گفتگو کردیم. عراقچی در ادامه سخنانش در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد ایران در مذاکرات برای احیای برجام یا توافق هسته‌ای گفت موضوع ما کاملا مشخص از جدید هم نیست. آن روزی که آمریکایی‌ها سیاست فشار حداکثری را تصویب و آن یادداشت ریاست جمهوری را ابلاغ کردند موضوع ما به طور مشخص و به طور روشن بیان شد. ما تحت تاثیر فشار حداکثری اقدام به مذاکره نخواهیم کرد. فشار حداکثری که به دنبال تحمیل آن بر ایران هستند امر جدیدی نیست و یک بار قبلا تجربه شده و نتیجه مثبتی هم نداشته است. وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران سالهاست که با تحریم‌های آمریکا زندگی کرده و مسیر پیشرفت خود را بدون توجه به این تحریم‌ها تنظیم کرده و همینطور هم خواهد بود افزود اینکه با زور، فشار و با زبان تهدید و تحریم بخواهند ایران را وادار به مذاکره بکنند هرگز اتفاق نخواهد افتاد. 6 نوزاد فلسطینی در باریکه غزه در روزهای اخیر بر اثر سرمای شدید و نبود وسایل گرمایشی جان باختند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد جان باختن 6 نوزاد در غزه به دلیل سرمای شدید و نبود امکانات گرمایشی و همچنین وخامت حال شماری از کودکان بستری در شفاخانه ها نتیجه سیاست های مجرمانه ی رژیم اشغالگر فاشیستی و ممانعت آن رژیم از ورود کمک های انسانی و اقلام ضروری برای اسکان است. در همین حال وزارت بهداشت فلسطین در اطلاعیه اعلام کرد از ابتدای جنگ غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون شمار شهدای نسل کشی رژیم صهیونیستی به 48348 نفر و شمار زخمی ها هم به 111761 نفر رسیده است. اردوی رژیم صهیونیستی در 471 روز جنگ و کشتار در باریکه غزه موفق به دستیابی به اهداف اعلامی خود از جمله نابودی جنبش حماس نشد و در نهایت ناگزیر به پذیرش شکست در برابر مقاومت و توافق آتش بس شد. تحلیلگران مصری با اشاره به برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در قاهره خواستار واکنش مؤثر در قبال طرح‌های ضد فلسطینی از جمله طرح رئیس جمهوری آمریکا برای کوچاندن ساکنان غزه و ممانعت از تکرار فجایع پس از اعلامیه بالفور شدند. اسماعیل صبری مقلد استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی مصر با اشاره به برگزاری نشست سران عرب در قاهره گفت سران و رؤسای جمهور عربی که در این نشست شرکت می کنند باید به همه سناریوها توجه کنند و افزود آنها باید آماده پاسخ به اعتراضات آمریکایی و اسرائیلی یا با سناریوهای قوی باشند تا راه را بر آنها ببندند و طرح‌های آنها را خنثا کنند. صبری مقلد تاکید کرد هر آنچه اعلامیه بالفور بر سر ما و فلسطین و فلسطینیان آورد دیگر بس است. از سوی دیگر رأی الیوم به نقل از یک تحلیلگر مصری به نام مشرف نیز نوشت آمریکا برای کشورهای عربی ارزش قائل نیست و احترامی به آنها نمیگذارد. و این خطاب به سران عرب شرکت کننده در نشست مارچ تصریح کرد یک بار هم که شده مرد باشید و به شکل آشکارا بگویید کشور فلسطینی با پایتختی قدس شرقی یا جنگ. شنوندگان گرامی با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شدی، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
چی کنم دپانش خواهد؟
خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان باشد. شما شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. همچنان در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات که ساعت 7:50 شام می باشد. و زمان پخش برنامه داستان های تمثیلی رسیدیم. طبق روال هر روز با مدت 15 پیشکش علاقمندان می گردد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوستتان
میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچای قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان دکتر صاحب پیرشا، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
تو چی گفتی حبیب؟
میخوایم برم اروپا.
وا
میرم که یک زندگی آرام داشته باشیم به خیر و خوبی.
تو چی میگی حبیب جان؟ معلوم است؟
بله.
حالا که میدونی که اروپا رفتن کار آسان نیست.
بله.
برفرضم که بخوای بری، اونجا چی میکنی؟ و محضی که ویزیت خلاص شوه خودتا دیپورت میکنن.
همیرا خیلی ها رفتن و حال با اروپا بهترین زندگی رو دارن.
از مجموعی کسایی که رفتن خارج ما خودت شاید چند نفره که موفق شدن بشناسیم، در حالی که اونایی که موفق نشدن و هست و نیست خود از دست دادن تعدادشان بسیار زیاد است.
گشکو بله میفهمم تعدادشان هم زیاد است. نمیشه که آدم ریسک نکنه و انتظار داشته باشه که کل چیز تبه دلش پیش بره. میشه؟
میبخشی عزیزم.
نمیشه.
با کدام پیسه میخوایی بری آدم؟
خب گوش کن مایرا جان، دلم است که حولی ما را بفروشیم.
چی؟ حولی را بفروشیم؟
آدگه
دیگه چی؟ خیمه و اولادا گوشی سرک خواه کنیم؟
چی گپ است؟ با یک مقدار از پیسه که فروش خانه باقی میمانه براتون یک خانه کرایه میکنم. البته اگه همراه پدر مادرم زندگی کنن که اونا اتاق فالتو دارن.
اصلا گپشم نزن. ما گوشی سرک و زیر چادر زندگی میکنم، اما همراه پدر مادر.
خب همیرا مام گفتم اگه خوشداری. اصرار ندارم
حبیب جان.
بله.
اصلا تو چرا میخوای بری؟ ما که فضل خدا زندگی ما اونقدر بد نیست، دست ما بدان ما میرسه، زندگی ما میچرخه.
همیرا تو زندگی خوب ندیدی که میگی زندگی ما بد نیست.
خیر جایی که میری ما ممراید میاییم. اما هم اولادا ما اینجا چی کنیم تا تنها بشینیم؟
همیرا جان از علاقه ما به خودت بیخبر نیستی. ما بدون خودت زیاد زنده نمیمانم. میمانم؟ باور کن. اما نمیشه که کلگی با هم بریم. ما اول میرم. بعد از او که کارای اقامت قانونی ما جور شد باز بر شما اقدام میکنم به خیر و خوبی. مگرم خودت باید صبور باشی همیرا جان. صبور.
اوف من نمیفهمم که چی جبر است که ناخدا لالوان ملک بیگانه میکنی؟ یعنی چی؟ همینجا شیشتیم قرار کده.
هر سختی با خود آسانیام داره. شاید چند سال به هر دوی ما سخت تیر شد ولی برای یک عمر خوشبختی میارزه. باور کن. نمیارزه؟
چی میفهم به خدا؟ هیچ دلم نیست که تو بری.
راستش بگویم روزگار مقبت نبود که تیر نشوه. سختی هایی که بود برای کلگی بود، مثل انفجار و انتحار و باقی مشکلاتی که در کشور مثل افغانستان است. اما تعدادی از فامیلا رفته بودن اروپا، بعد از 4-5 سال آدم دیگه شده بودن، اقامت گرفته بودن، مشغول به تحصیل شده بودن و کارهای اعضای فامیلشان هم درست کرده بودن و حال یک خارج نشین شده بودن. اونا از سختی ها گپ نمی زدن، گاهی گذرا یاد میکنن، اما هرچی بود نظم و دیسیپلین بود، قانونمندی و از همه مهمتر امنیت بود که به خارج بود و به داخل نایاب. به نظر خودم دلیل کافی داشتم که جلای وطن کنم، ریسک کنم و به طرف آینده روشن گام بردارم. قانونی نمیشد که برم، قاچاقی تنها راه پیش پای کسای مثل ما بود. البته گاهی میشنیدم که در مسیر را مشکلات زیادی پیش میآید، ولی هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد. دل به دریا زدم، خانه را فروختم، با یک مقدار از پیسه‌شام یک خانه کرایه کردم بر زن و اولاد. خوبیشام اینمی بود که همسرم کارمند بود و میتونست در نبود ما گلیم خودش از او بکشه بیرون. به هر سختی که بود خود به جرمنی رساندم. با دکتر سای پیرشا به اونجا آشنا شدم. چشمای ریزش مدام در حرکت بود، چهار طرف خود سیل میکرد، میپالید، قد نسبتاً کوتاهی داشت، مدام گپ میزد و همیشه دیگرها را شاهد میگرفت، وادارشان میساخت که گپای او را تایید کنند. او بیشتر از زندگی شکوه و گله داشت، گاهی هم به شدت عصبانی میشد. روزی که با او آشنا شدم مصادف شده بود با آمدن یکی از دوستان قدیمیم. به یک کافی شاپ شیشته بودم. معمولاً وقتی چند تا مهاجر دور هم جمع میشن گپ زیاده برای گفتن دارن. از زندگی، از مهاجرت، از سختی‌هایی که کشیدیم و آرزوهای خود میگفتیم.
ای بابا، امیال ما و اولادایم قریب 16 سال میشه که آمدیم اروپا. آخرش که چی؟ با خیالتان ما اروپایی گفته میشیم؟ نه بابا، آدم هر جای دنیا که بره نمیتونه که خود از ریشه خود جدا کنه.
البته یه گپ گوش کنن، ما آدم ها قوه سازگاری با محیط داریم، کم کم خو میگیریم به هر محیطی که هستیم. اعتقاد ما است البته.
شاید بله، ولی مجبور هستیم که به ساز اینا کوک شویم. یعنی خود ما رو مثل از اینا درست کنیم.
بله،
ما از خود خانه داشتیم، دوکان داشتیم، از همه مهمتر ما مملکت داشتیم. شوی من خدا زد دیگه، هوای اروپا در کلش زد و ما رو آورد اینجا. دروغ چرا؟ من خود من بعدم نمیمد خوش داشتم. چند سال پیش سرطان گرفت و مرد. شوهر من میگم من ماندم و دو تا دخترم در میدان خدا رو.
خودگاه اقن ناامیدانه گب نزنیم بهتر است. دکتر سای پیشو خودتان چیزو نمیگین ها؟
چی قصه کنم؟ دانین که بغم خودم باشم. دانه مرا بگاب باز نکنین که باز بسته کده نمیتونین. باز ما کسی نیستم که به خودتان فرصت بتون.
اینجا چی مصروفیت دارین دکتر صاحب؟
بیکارستم سوسیال خور. چند وقت پیش یک کار به فابریکه قیرریزی پیدا کردم.
خب
ساعت 5 مارک میدادن. دو هفته از کارم تیر نشده بود که مچم چطور شد، دولت باخبر شد، مرا دسکیر کردن. نزدیک بود که بیاب شو.
عجب، دسکیر هم شدن پس. خب باز چی شد دکتر سید؟ خوش داریم بشنویم.
باز مرا بردن در دفتر پلیس. زیر تحقیقات گرفتن.
خب
از مزدش کده شاگردانش زیادتر شد.
عجب عجب.
مرا 500 مارک جریمه کرد.
زیاد بودن. نه زیاد بودن.
نزدیک بود که بیاب شو. چند روز بعدم نام مرا در اخبار گفتن، نشر کردن که اینی آدم با این مشخصات کار غیر قانونی میکده. یک مکتوب اختارم از سوسیال گرفتیم که معاشت قطع میکنه.
عجب عجب.
من رفتم امراشن جنگ و قال مقال کردم، بازم پلیس خبر کردن. پلیس مرا زیر تحقیقات گرفت و یک مکتوب اختارم از پلیس گرفتم.
خب بچه چرت هستن، ناامید نباشن. زندگیست دیگه، تلخی و شیرینی و سختی و آسانیش داره. هست، درست میشه و خیر درست میشه.
بله، امید ما به همیست که درست میشه دیگه.
نه، تو خود جای من نبودی.
چطور دکتر
سید؟ چی میفهمی که ما چی کشیدیم؟ یعنی اگر بگویم که یک روز خوش به زندگیم ندیدیم، بس سرت قسم دروغ نیست.
عجب.
وقتی که به کابل بودم هیچ مکتب رفتن خوش نداشتم، ولی از روی جبر میرفتم. چی بگویم، چند دفعه در وقت سیگرت کشیدن گیر افتادم.
خب
سرمعلم مرا قفپایی زد، او تو وقت که بیخی پایایم حوله زد. معلم ها مرا یک لنگه به سنف استاد میکدن، نزدیک بود که بیاب شوم. کلام خلاصه کنم که مکتبم نیمکله علاقه کدم.
عجب. خب
رفتم صحت عامه مصروف شدم، رفتم که نرس شوم. یادم از که واکسیناسیون سراسری بود، همی چپن سفید نرس که می پیشدم خیلی خوشم می آمد.
خیزمی خاطر به خودتان دکتر میگن گن آلفا می دام. ما پیش خود چورت می کدم کسی که مکتب نیم کله ایلا کده چطور باز می تانه دکتر شده باشه؟
خب بله، جای سوال پیش می
دکتر خود دکتر بودم. اصلا اینمی چپن سفید که به دجانم می کدم که دکتر سایبای واقعی هیچ فرق نمی کدم. یک سال به صحت آمه بودم، اما کم چانسی کردم. موقع خارج کردن کارتان های سیروم گیری پلیس افتادم. شک ندارم که یک ناجوان راپور داده بود، اگر نیک پلیس از کجا میخواست بفهمه؟
باز چی شد دکتر سید؟ چی اتفاق افتاد؟
هی چی بگویم، رئیس صحت عامه دستور داد که مرا اخراج کنم. خب خدا فضل کرد،
اگر نه که نزدیک بود بیاب شده باز.
اینمی رو خوب فهمیدی، گه هیچ کاری نیافتم. یک چند وقت به سرای لیلامی در چندول یک دکان گرفتم.
خب
کالای کنه میفروختم. چند وقتی سرگرم بودم و ساعتم تیر بود، میفهمین یه چرت مکتب و درس به کلم نمیرفت تا ای که کمونیست آمدن و روزگارم خراب شد.
بازم روزگارتان خراب شد؟ چطور دکتر صاحب، کمونیستا با خودتان چی کار داشتن؟
ای چی بگویم، از کمچانسی پیشکم برآمد، باید میرفتم عسکری.
اوه خب
به بالاحصار پیره‌دار شدم، پسانار رتبه من بالا رفت. من از قدرتی که به دستم رسیده بود استفاده کرده و ضروریت عسکرا را به بازار سیاه سودا میکردم.
خب
کمچانس نفر هستم.
چطور؟
یک از خدا بیخبر راپور داد و مرا بندی کرد. خدا فضل کرد، اگر نه که پیاب شده بودم. ما از عسکری گریختیم بیادر.
عجب گریختیم.
میگم دکتر صاحب، فکر میکنم بر امروز کفایت میکنه. سونسات سعی کنین، فکر میکنم ناوقت شده. باز یک وقت دیگه با خیر دور هم جمع میشیم، همین جایدامی زندگی تا را قصه کنیم.
بله میشنم. بله
شما امروز یک چیزتان میشنی؟
چطور؟
چرا خم؟
بعد میکنین که از آدم پرسان میکنین که چی مصروفیت دارین. مگر من برتون نگفتم که پشت گپ نگردین؟
خب
نگفتم که مرا بانین که به غم خود باشم؟
بله گفت.
حالی که من قصد کردم کتابچه زندگی خود ورق بزنم، باز میگین که بس است. به خدا که بانم که برین، بیا بتان میکنم.
دکتر صاحب خدا کنترل کنن، پروا نداره. چیزی که به ملک غریب زیاد یافت میشه وقت است. گوش میکنیم، درست میگم همشیره؟
بله کاملا درست میگن. من از خاطر خود دکتر صاحب میگم، اگر نه خو ما شنیدن گپای شما و مخصوصا داستان زندگیتان اصلا سیر نمیشه.
بله سیر نمیشه، مشتاق هستیم.
لا حول ولا قوه الا بالله. خب میگفتم کجا رسیده بودم؟
اونجا که به خاطر سودا کردن ضروریت عسکرا گیر پلیس افتادن، از عسکری هم گریختن. خب ادامه بدین دکتر صاحب، به خوب جاش رسیدین.
دوستان عزیز، ادامه این ماجرا را در قسمت بعد شنونده باشید.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستداران معرفت و آگاهی، سلام و درود خدمت شما عزیزان. در برنامه امروز با بیان بخش های دیگر از زندگی پربرکت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می پردازیم تا با ابعادی دیگر از سیره آن حضرت آشنا شویم. از همراهی شما در این برنامه سپاسگزاریم. در تاریخ زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که آن حضرت با اصحاب خود بسیار مشورت می‌کرد. در تعالیم اسلام موضوع مشورت مورد تاکید قرار گرفته و در قرآن نیز به این امر توصیه شده است. اصولاً کسانی که امور مهم خود را با مشورت دیگران انجام می‌دهند کمتر گرفتار لغزش و پشیمانی می‌شوند. در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: هنگامی که زمامداران شما نیکان و توانگران شما سخاوتمندان باشند و کارهایتان با مشورت انجام شود، در این هنگام روی زمین از زیر زمین برای شما بهتر است، یعنی شایسته زندگی و بقا هستید. ولی اگر زمامداران شما بدان و توانگران شما افراد بخیل باشند و کارها با مشورت برگزار نشود، در این صورت زیر زمین از روی آن برای شما بهتر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته با یاران خود مشورت می کرد. در جنگ احد پس از آنکه مأموران خبررسان و پیامبر گزارش دادند که قریش در تدارک حمله به مدینه است، آن حضرت برای رویارویی با لشکر قریش شورای نظامی تشکیل داد و از مردم خواست نظر مشورتی خود را بیان کنند. عبدالله ابن ابی پیشنهاد کرد که در شهر بمانند و با دشمن روبرو شوند. وی گفت: ای رسول خدا، ما در جاهلیت داخل شهر می جنگیدیم و زنان و کودکان را در این حصارها جای می دادیم و به ایشان مقدار سنگ می دادیم، به گونه ای که به خدا سوگند گاهی یک ماه بچه ها می توانستند ما را با آوردن سنگ در مبارزه با دشمن یاری کنند. خانه های مدینه را هم به گونه ای به هم متصل می کردیم که از هر سو چون دژی بود که زنها و بچه ها از بالای حصارها سنگ می زدند و ما در کوچه ها با شمشیرهای من نبرد می کردیم. در مقابل این پیشنهاد، عده‌ای خواهان بیرون رفتن از مدینه و رویارویی با دشمن در خارج از شهر بودند. برخی از مردان با تجربه و آگاه چون حمزت ابن عبدالمطلب، سعد ابن عبدو و نعمان ابن سلبه هم نظرشان بر پیکار و مقابله با دشمن در خارج از شهر بود. آنها می گفتند: ای رسول خدا، می ترسیم دشمن گمان کند که ما از ترس مقابله با آنها از شهر خارج نشده ایم و این امر موجب گستاخی و جسور شدن آنها شود. این افراد نبرد بدر را به یاد آوردند و اعلام کردند که خواهان یکی از دو نیکوترین حالات، یعنی شهادت در راه خدا یا پیروزی هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که سخنان و دلایل دو گروه را به طور کامل شنید، با آن که خود نیز طرفدار ماندن در مدینه بود، رأی جوانان پرشور و مؤمن را که در اکثریت بودند بر نظر دیگران و حتی بر رأی خود مقدم داشت. در نتیجه تصمیم بران شد که نقطه‌ای در خارج از شهر را برای مساف و درگیری با دشمن انتخاب کنند. آنگاه پیامبر به خانه رفت، سلاح برداشت و عازم جبهه نبرد شد. البته مسلمانان در این جنگ شکست خوردند، اما جالب آن است که پس از این شکست نیز خداوند فرمان می‌دهد باز هم با آنان مشورت کن و البته تصمیم گیری نهایی با رهبر است. و در کارها با آنان مشورت کن، اما هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد فرستادن افرادی برای اداره امور یک منطقه و فرمانداری و حکومت بخشی از مناطق تحت اداره مسلمانان نیز مشورت می‌کرد. ایشان می‌فرمود با پرهیزکاران مشورت کنید، چون آنها کسانی هستند که آخرت را بر دنیا ترجیح می‌دهند و کارهای شما را بر امور خیش مقدم می‌دارند. با انسان عاقل مشورت کنید و از او نافرمانی نکنید که پشیمان می‌شوید. و در کلامی دیگر فرموده‌اند مشورت با انسان عاقل خیرخواه رشد و برکت و توفیقی از جانب خداست. پس هرگاه خیرخواه عاقلی نظر مشورتی داد، از مخالفت با آن بپرهیز که سختی به دنبال خواهد داشت. هر کس با صاحبان خرد مشورت کند، به آنچه صواب و درست است رهنمون می شود. دوستان عزیز، ذکر این نکته ضروری است که پیامبر اسلام در کارهایی که از طرف خدا فرمان مخصوصی صادر نشده و کار به خود امت واگذار شده بود مشورت می کرد.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه از برنامه راه روشن دعوت میکنم که شنونده صحبت های حجت الاسلام حسینی کارشناس برنامه باشید.
از یکی از همسران پیامبر سوال کردند که تو که همسر پیامبری، ما کان رسول الله یعمل فی بیتهی، پیامبر تو خونه می آمد چی کار میکرد؟ تو همسر پیامبری، از خانه پیامبر خبر داری، رسول خدا تو خانه می آمد چی کار میکرد؟ این همسر پیامبر خیلی جواب قشنگی داد، گفت این چه سوالیه میپرسید؟ کان بشرم من البشر، یه بشری بود مثل همه. بعد توضیح داد، گفت یخسف و نعله، یرقع و ثوبه، یحلب و شاته. تو خونه کارهای شخصی خودشو میکرد، یه وقتی فرصت میکرد یه گوسفندی داشتیم میدوشیدن، لباس خودشونو مرتب میکردن، لباس خودشونو وصله میکردن، کفش خودشون رو وصله میکردن، کارهای شخصیشونو میکردن. یعنی پیامبر، همون رسول خدایی که لولا کلمه خلقت الافلاک، همون پیامبری که ده ها آیه قرآن در عظمتشه، همون پیامبری که قرآن میفرماید وقتی پیامبر رو به عنوان رسالت مبعوث میکنه بر سر ماها منت میگذره، لقد من الله، اما همون پیامبر وقتی میامد تو زندگی یه فرد معمولی بود مثل بقیه. همسر پیامبر میگه بشرم من البشر، بقیه آدم ها چی کار میکنن؟ خب پیامبرم یه بشر بود دیگه، کارهای شخصی خودشو میکرد. این خیلی مهمه.
إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي إلهي
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. در سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که آن حضرت مهمانان را بسیار تکریم می فرمود. سلمان فارسی می گوید روزی به منزل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدم. آن حضرت پشتی خود را برای من قرار داد. جالب این که ایشان این کار را برای هر مهمانی انجام می داد. پیامبر برای مهمانان خود زیرانداز پهن می کرد و هنگام غذا خوردن تا زمانی که مهمان مشغول خوردن غذا بود از سفره کنار نمی رفت. گاهی مهمانان حضرت بعد از صرف غذا از خانه بیرون نمی رفتند و همچنان مشغول گفتگو بودند، ولی رسول خدا تحمل می کرد تا اینکه آیه 53 سوره احزاب نازل شد که هرگاه مهمان پیامبر شدید، پس از صرف غذا متفرق شوید، زیرا نشستن بیمورد شما سبب آزار او می شود. چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کارهای فردی و اجتماعی و عبادی باز می ماند. ساده زیستی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از ویژگی های برجسته ایشان بود. آن حضرت روی فرش ساده و حصیر می خوابید. کفش و لباس خود را وصله می زد. گاهی که به او توهین می شد با تبسم یا عف برخورد می کرد. شخصاً به بازار می رفت و نیازمندی های خود را به خانه می آورد و در کارهای خانه کمک می کرد. انس بن مالک می گوید سالها در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم و هرگز از من انتقاد و گلایه‌ای نکرد. با دست خود شیر می دوشید، به اطفال سلام می کرد و دعوت برده ها را می پذیرفت. از غذایی که میل نداشت گلایه نمی کرد. در مسواک و استفاده از عطر و بجای آوردن غسل جمعه و اصلاح سر و صورت خود و پوشیدن لباس سفید عنایت و دقت خاصی داشت. در حال غذا خوردن به جای تکیه